منابع آب ما گفتیم بهترین کار استفاده از کشت هایی که آب کم و محدود و کنترل شده دارن و بهترینشون هم همین کشت گلخونه ای هست. تقریبا 8 سال اینجا 16 واحد گلخونه رو فعال کردیم، تقریبا 10500 متر مربع است و توی این مدت تقریبا بین 7 تا 10 تا نیروی کار دائم داشتیم همیشه و در ایامی که محصول دهی داریم 5 تا 6 نفر هم نیروی کار موقت روزمز میان اینجا کار میکنن.
بله خب همراه هم باشیم بریم ببینیم از نزدیک. اینجایی که ما هستیم یه فضایی که دور تا دورش دیوار شده، 16 واحد گلخانه دیده میشه. فضای بیرون هم زمین شخم خورده، قسمتی کدو خورشتی کاشتن که اینا الان دیگه کدواش هم گل داد و به بار نشسته. لابلاش هم تک و توک بوتای گوجه فرنگی دیده میشه و بادمجون، خربوزه و هندوانه هم دارن. چه محصولاتی رو اینجا پرورش میدید؟
ما الان اینجا تقریبا 4-5 نمونه محصول رو کشت کردیم. هم گوجه داریم، انواع گوجه، گوجه گیلاسی هست بعد و گوجه های گلخونهی بزرگتر، کدو خورشتی داریم داخل گلخونه، بعد کلم بروکلی داریم و خربوزه آناناسی.
گلخونه هایی که پایینش با اینا نیه دیگه، درسته؟ با نی قشنگ پوشیده شده و بالاش هم که پلاستیک ها مشخص میده به کرات پاره شده، چون اینجا طوفان های شدید داره. درسته؟
بله، طوفان های خیلی شدید داریم متاسفانه. یکی بادهای 123 زابل که معروفه. الان ما چند سالیه بالای 250 روز در سال ما طوفان داریم، یعنی شاید تعداد روزهایی که طوفان نداریم خیلی محدود شده و تعداد روزهایی که طوفان داریم خیلی زیاده.
بریم داخل از نزدیک محصولات رو ببینیم. اول از همه خدا قوت بگم که این سرسبزی و این محصول مسلما بدون زحمت به دست میاد.
بله متشکر، حتما، و همکارانی که با ما اینجا دارن فعالیت میکنن.
عزیزان شنونده، داخل این گلخونه که میشی از همین ابتدای ورودی بوته‌های گوجه فرنگی رو میبینی که حالا بوته‌های گوجه فرنگی محلی که خب کوتاه و تقریبا هممون دیدیم، منتها بوته‌های گوجه فرنگی های درختی تقریبا یه دو متر و نیمی قد دارن و خیلی منظره قشنگیه، به خصوص الان که فصل باردهی ایناست. همه گوجه فرنگی ها به بار نشسته، تعدادی از گوجه فرنگی رو رسیده و تقریبا رسیدیم به برداشت محصول، درسته؟
الان آخر فصل برداشتیم، چون اینا به مرور میرسه برداشت میکنیم باز میره بالا. الان تقریبا آخر فصل برداشتیم، دو ماه و نیم الان برداشته. یه نمونه دیگه هم ما داریم، البته باید بگردیم، چند بوته بیشتر نیست، گوجه گلابی، یعنی طرح گلابی اما مینیاتوریش، که اینا بیشتر الان خیلی استفاده میشه توی رستوران ها.
بله.
و جایی که تهیه غذا انجام میدن قیمتشون هم بالاست، اما ما یه مشکل داریم توی منطقه خودمون، خیلی کم مصرف میشه، بعد مسافت تا جایی مثل مشهد و تهران هم اونقدر هست که توی این فصل گرم اگر بخوایم این محصول رو بفرستیم با هر وسیله بفرستیم
خراب
میشه. آره، به دست مصرف کننده در اونجا نمیتونیم برسونیم. این مشکل بازاریابیمونه در این منطقه. تقریبا ما برج 9 اینا رو کش کردیم و برج 3 دیگه تمام میکنیم، دوباره زمین آماده سازی میکنیم برای کشت آینده، احتمالا برج 5.
دقیقا برامون توضیح میدید که از آذر ماه گفتید.
بله.
شروع کردید، چه زحمت هایی رو داشتید، چه کارهایی رو شروع کردید، با چند نفر نیروی کار که امروز رسیدید اینجا؟
بله، ما اول اینا رو توی خزانه کشت کردیم به خاطر اینکه یک کشت یک دست و یک نواخت داشته باشیم. بعد از خزانه هم منتقلشون کردیم داخل زمین اصلی پس از اینکه زمین آماده کردیم، و تقریبا گفتم از روز اول ما 5 نفر نیروی کار داشتیم، 2 نفر دیگه هم اضافه کردیم دائم، 7 نفر نیروی کار دائم. و تو فصل برداشت که بالاخره چون ما خیار هم داریم، خیار میزان برداشتش بیشتر از گوجه است، یک روز در میون حداقل باید چیده بشه و الا بعد بازار پسندیش از دست میده، واسه همین نیروی کارمون تو فصل برداشت بیشتر میشه. 5-6 نفر نیروی کار
مستقیم و غیر مستقیم بگیم چقدر ایجاد اشتغال داشتیم؟
مستقیم و غیر مستقیم حداقل ما اینجا 12-13 نفر نیروی کار داریم و حالا اونی که حمل میکنه میبره میدون بار و بقیه بقیه اونا هم که جداست.
این واحد گلخونه که ما الان اینجا هستیم داخلش چند متره؟
این واحدی که الان توش هستیم تقریبا 1500 متره، واحد کناریش 1000 متره، بعد دو تا واحد 2000 متری هم داریم.
گفتیم زمین اینجا چیزی حدود 10500 متره، این زمین از کجا اومد؟ با چه سرمایه شروع کردید؟
زمین ملک خودمه. بعد سرمایه اولیه‌ای که ما خودمون آوردیم تقریبا 8 سال پیش نزدیک به 100 میلیون تومان خودم سرمایه اولی آوردم، 110 میلیون تومان هم اولین تسهیلاتی که از بانک کشاورزی گرفتیم. البته به دلیل تخریب‌هایی که شد به وسیله طوفان ما چندین مرحله تسهیلات دیگه گرفتیم، بالغ بر 200 میلیون تسهیلات دیگه گرفتیم و به همون دلیل تخریب‌هایی که گفتم ما چندین سال نتونستیم بازپرداخت اقساط داشته باشیم. سود دیر کرد و سود اقساط هم اومد روش. اون 105 میلیون 5 ساله اصل و فرعش 147 میلیون بود که باید پرداخت میشد، ولی بعد رسید به بالای 300 میلیون تومان. الان بیش از 150 60 میلیونشو پرداخت کردیم، نزدیک 200 میلیون دیگه اش هنوز مونده.
پس در واقع پشت این کار تولیدی یه 350 میلیون سرمایه خوابیده.
در مجموع با اون تسهیلات بعدی که گرفتیم نزدیک به 600 میلیون تومان.
آقا الان با این ارقامی که گفتید خیلیایی که فکر تولید به سرشون زده میترسن. حالا با اونا چی میگید؟ اونایی که اول راهن؟
من توصیه میکنم در ابتدا هر کاری رو که میخوان شروع کنن اول برن از خبره های اون کار یه سوالاتی بپرسن، اگر دیدن میتونن در توانشون هست از نظر ذوق و علاقه. این کار کاریه که ذوق علاقه میخواد. شما ذوق علاقه نداشته باشید با اولین شکست فراموشش میکنید میرید، ولی ما اینجا بعضی سالها تا 4 مرتبه به دلیل طوفان های شدید ما تخریب کامل داشتیم. یعنی پوشش پلاستیک وقتی باد خراب میکنه کل محصول داخل از بین میره، چون گلخونه هم یک پارچه است. حتی یک گلخونمون تخریب بشه بقیه واحدامون هم محصولش به دلیل اینکه باد از همون ناحیه وارد میشه آسیب میزنه، آسیب کلی هم میزنه، نه اینکه بگیم جزئی آسیب میزنه. چون این بوته ای که 2.5 متر رفته بالا مثلا بادی که با 100 کیلومتر 10 کیلومتر میاد اینو میشکنه، میندازه زمین و هم برگهاش از بین میره هم محصولش از بین میره. اگر ذوق نداشته باشن، علاقه نداشته باشن و جدیت در کار نداشته باشن احتمالاً پشیمون میشن، احتمالاً سرمایه‌ای هم که اونجا مصرف شده معطل میمونه، بلا استفاده میمونه و به اهدافشون هم نخواهند رسید. من میگم یک سعی کنید از کم شروع کنید، یه دفعه نرید خیلی بالا. ما اینجا روز اول از 6 واحد شروع کردیم. ما خیلی از این مسائل مربوط به کشت و مسائل مربوط به کارهای گلخونه تجربی یاد گرفتیم. این تجربه الان دست ماست. از اونایی که میخوان تازه شروع کنن ما حاضریم با کمال میل این تجربه رو به رایگان در اختیار همه قرار بدیم. البته این ادعا نمی کنم که تجربه کامل داریم، اما 10 سال جلوتر از اون کسی هستم که الان میخواد بسم الله بگه و تازه شروع کنه. این 10 سال تجربه رو من میتونم ظرف 1 هفته به اون فرد بدم. 10 سالیشون جلو میفته. ما صدها راه رو رفتیم، دیدیم اشتباهه، دوباره برگشتیم از نو رفتیم، چه در بحث کنترل باد، چه در بحث کنترل آفات و بیماری های بعضی از محصول های خاص. ما اینجا جز محدود گلخونایی هستیم که هیچ سم شیمیایی توش استفاده نمی کنیم.
در واقع میتونیم ادعا کنیم محصولاتتون کاملا ارگانیکه.
کاملا ارگانیکه و بعضی وقتها هم که بعضی از انواع آفات ها اومده اینجا ما با یه نوع گیاهان دارویی اینها را کنترل کردیم. بله.
مصرف کالای ایرانی بستری برای رونق تولید.
وقتایی که کم آوردین چی کار کردید؟ دلگرمیتون چی بوده؟ با قول خودتون 600 میلیونی تقریبا هزینه کردید که امروز اینجا درست سبزه، ولی مسلماً سختی‌هاشو شما به جون خریدید به عنوان یک تولید کننده.
فقط پناه میبریم به خدا همیشه، میگیم خدا کمکمون کن دوباره بتونیم بلند شیم. دوباره بالاخره من تنها نیستم، اینجا 12-13 نفر همکار دارم که با من کار میکنن، اونام هم روزیشون از همینجا میاد. حالا من گرفتار بانک و بدهیاش هستم، ولی خب اونام سهیمن، اگر تخریب میشه اینجا اونها هم ناامید میشن از کسب درآمد و مجددا میان. یعنی اینطور نیست که اینجا اگر به هر دلیلی برای مدتی غیر فعال شد کارگر ما باز نیروی کارمون ول کنه بره، میان دوباره همت میکنن. خیلی وقتا هست که برای 4-5 تا 6 ماه دستمزد این همکارای من به تأخیر افتاده، ولی اومدن اون 4 ماه 5 ماه 6 ماه رو بدون گرفتن دستمزد، فقط و فقط به خاطر اینکه اینجا دوباره سرپا بشه، دوباره فعال بشه و دوباره ما بتونیم تولید داشته باشیم. اومدن اینجا کار
کردن. شما هم جبران کردید به موقع دیگه.
بله دیگه، بالاخره ما اینجا وقتی این تولید میره به بازار، ما اولین کاری که میکنیم دستمزد همکارامونو پرداخت میکنیم، بعد به فکر تسهیلات بانک و جای دیگه و خونه خودمون و بقیه مسائل میرسیم.
خب الان این برگی که اینجاست فکر کنم این الان یه آفتی داره، درسته؟ جمع شدن برگ چه کمبودی؟
این هم کمبود پتاسیم داره، هم کمبود روی و آهن داره.
بعد اینا رو چطور جبران میکنید؟
با کود میدیم اینا رو. آره.
پس کمبودها رو با کود جبران میکنید. بعد برای مثلا چه چیزی از چه داروگیهی استفاده میکنید؟ برام جالب.
برای بعضی از کرمها، چون در قدیم مثلا در سیستان مثلا ما گیر داریم برام انگوزه، این هم تلخه هم یه بوی بدی داره. در قدیم، خیلی قدیم، مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش مثلا که کشت جالیز داشتن مردم اینجا، یه مقدار از این انگوزه رو توی یه پارچه توی راه آبی که میرفته برای جالیز میذاشتن، این از طریق ریشه جذب این بوته میشد. چون خیلی تلخه تو آوندهای گیاه میومد بالا، هر نوع کرم و حشره‌ای که میومد از این تغذیه بکنه فراری میشد. ما اینو هم از طریق ریشه به بوته هامون میدیم، کلی از امراض و کرمهایی که اینجا هست.
خود این بوته را اساسا تلخش میکنید دیگه؟
نه، بوته تلخ نمیشه، روی محصول هیچ گونه تأثیری نداره، ولی اون کرمی که میاد تو این ساقه وارد میشه که اینو بخوره بعد برد و خود ساقه رو از بین ببره، در مجموع بوته و محصولو، این به دلیل اون گیاه تلخیش و اون بوی خیلی تندی که داره فراری میشه. همینو ما محلول پاشی هم میکنیم، یعنی روی گیاه هم میپاشیم، این بوش تا چند روز میمونه و برای اون حشرات بوی نامطبوعیه، باعث دور شدنشون میشه. ضمن این که ما از تله های نوری استفاده میکنیم، اونجا شما میبینید تله های نوری رو و کارت های زردی هست که اونجا هست، شبها این حشراتی که دور این تله های نوری جمع میشن جذب اون کارت های زرد میشن و از بین میرن، یعنی نمیان سمت مزرعه بشه.
دنیای تجربه که میگن همینه. اینجا وارد این گلخونه که میشی واقعا خیلی تک و توک، شاید پشه های خیلی ریز رو میبینی، واقعا محصولات کاملا سالم و ارگانیکه و اینو اصلا میشه از رنگ و روی گوجه فرنگی هایی که اینجاست کامل به اینه احساس کرد.
اقتصاد پویا در سایه رونق تولید.
یک واحد گلخانه 540 متری که حداقل متراژ استانداردشه چقدر نیروی کار لازم داره برای اینکه به موقع همه کارها انجام بشه؟
یه نفر نیروی کار میتونه یه واحد گلخانه 540 متری رو تا دو واحد هم میتونه پوشش بده، ولی خب از دو واحد بیشتر شد شما باید نیروی کارتون هم بیشتر بشه، بعد چون برداشت محصولتون باز زیادتر میشه، از اون ور برای برداشت محصولتون باز نیاز به نیروی کار پاره وقت دارید که مال زمان برداشت محصوله، و ضمن این که زمانی هم که شما میخواید بستر کشتتون رو مهیا کنید باز نیروی کار پاره وقت لازم دارید. حالا ما اینجا با دستگاه اینا رو با تیلر میزنیم زیر رو میکنیم خاک و با کود حیوانی و، ولی خب بعض جا هست با دست انجام میدن، با بیل یا تیشه بالاخره نیروی کار لازم داره قطعا.
این واحد 540 متری یه سرمایه 50 میلیونی گفتید، چقدر درآمدزایی میتونه براشون داشته باشه میانگین؟
این متغیره. تو بحث درآمدزایی ما یه مشکلی که تو کشور داریم اینه که جهاد کشاورزی هیچ برنامه مدونی برای کشت محصولات تو سراسر کشور نداره. یعنی من گلخونه‌دار الان در این منطقه هستم، هیچ اطلاعی ندارم چقدر گلخونه و چه نوع محصولی رو زیر کشت دارن، یعنی چه میزان از چه نوع محصول زیر کشت گلخونه است، و واسه همین بازارمون هیچ وقت مشخص نیست. یه سال هست من تمام زیر کشت گوجه فرنگی دارم، یهو میبینیم اونقدر گوجه زمینی زیاد میشه که گوجه فرنگی که من کیلویی 600 تا 700 تومان هزینه تولیدم حداقلش، بعد مجبورم کیلو 400 تومان بدم، یعنی 300 تومان زیر اون هزینه تولیدم، 300 تومان حداقل ضرر غیر از بقیه مسائلی که. واسه همین ما هیچ برنامه‌ای نداریم، یعنی من الان نمیتونم بگم که دوست عزیز شما چی کشت کن، اما کشت‌های نو داریم که میتونن دوستان سرچ کنن تو اینترنت، خیلی هاشون هست، خیلی از گیاه. من خودم امسال کش کردم، هم کلم بروکلی کش کردم خیلی خوب بود، هم همین گوجه گیلاسی و گوجه یاقوتی که شما میبینید، اینا الان بازار پسندی داره. اما مشکل اینجاست که بازار اصلیشون مثل تهران، مشهد، شهرهای بزرگه که با ما فاصله خیلی زیادی دارن، یعنی ما با راه آهن بخوایم با قطار اینا رو بفرستیم حداقل 48 ساعت طول میکشه از زمانی که ما با ماشین هم بخوایم بفرستیم همین مدت زمانی طول میکشه. خب گیاه محصولی که 48 ساعت توی این گرما 45 درجه، 47
درجه با هواپیما امکانش نیست،
با هواپیما توی این حجم که مثلا من یهو 10 تن مثلا برداشت محصول دارم، 10 تن نمیشه با هواپیما فرستاد، اصلا اقتصادی هم نیست با توجه به هزینه هایی که هواپیما داره. مغروم به صرف ترینش همین از طریق جاده است و کامیونه، و بعدش هم راه آهن، که راه آهن هم باز ظرفیتش محدوده، یه نفر شاید بتونه یا دو نفر شاید بتونن، ولی وقتی ما کشت انبوه داریم این مقدور نیست، از طرق دیگه فقط از طریق جاده زمینی مقدوره، اونم چون ما از اینجا تا مثلا تهران بخوام حساب کنیم، ما از هر مسیری بریم از کویر باد رد بشیم، خودمون منطقه گرمسیر هستیم، اینجا الان امروز باد دما 37 درجه 36 درجه است، دیروز پریروز باد نبود 45 46 درجه دما بود. خب محصولی که شما توی 45 درجه دما هر با هر وسیله بفرستید میره توی کویر، از کویر با بالای 50 درجه هم میخواد رد بشه، 24 ساعت هم توی راه باشه، خب محصول قطعا کیفیت مطلوبی نداره وقتی میرسه.
رونق تولید، اقتصاد پایدار.
ما وارد واحد گلخونه بعدی شدیم، اینجا دیگه گوجه های گوشتی رو دارن که حالا من حتی یه جایی به اسم گوجه های خرچنگی هم اینا رو شناختم، که به قول آقای محمودی اینو میگم بخاطر اینکه من خودم هم کشاورز زادم، برای روبینه خوبن. خب
بله. اینا وزنشون تا 700 گرم هم هر دونه شون میرسه، بوتهشون زیاد ارتفاع نمیگیره، ولی
دیگه نهایتاً 1 متر،
1.5 متر ارتفاعش، ولی خب حجم محصولشون خیلی زیاده، یعنی هر بوته تقریبا 15 کیلو حداقل محصول داره، یعنی در آن واحد.
بله.
اینجا کش ترکیبی داریم، ما هم خیار داریم، هم آلوورا داریم.
بله.
در این خطوط هم گرجه داریم و هم خربزه های آناناسی مونه، یعنی بله. از تمام فضا استفاده کردیم و این فضای پرتمون هم یونجه کاری کردیم.
یونجه ها هم حتما برای مرغا،
اینا برای ماهیا و مرغا. آره
ماهی آمر پرورش میدیم،
ماهی اینجا هم شیر ماهی محلی داریم، هم ماهی کفال داریم و هم ماهی کپور داریم. و یکی از چیزی که استفاده میکنیم غذاهاشون همین یونجه است و برای مرغ هم استفاده میکنیم.
اینجایی که من واستادم واقعا تنوع محصول اصلا حال آدمو خوب میکنه، یکی در میون یه بوته خیار، یه بوته گوجه فرنگی، بین ستونهای اصلی گلخونه هم که باز گیاهان آلووراست.
این از فضای پرتمونه، چون اینجا هیچ استفاده نمیشد، این فضای پرت هم آلوورا کش کردیم زیر این ستونا، چون هیچ کشتی نمیشد ما همشونو آلوورا کش کردیم و بالاخره چند برابر اون هزینه‌ای که براش داریم میکنیم اون خودش جوابگوی محصولش است.
و غلستم حتی به قول خودشون از این فضای پرت هم برای کشت یونجه استفاده کردن. اما جلوتر که میریم
اینا هم تلاهای نوری که
بله این لامپای خاصی هن، یعنی اینا
نه لامپای کم مصرف باد، البته طیف چون بیشتر حشرات به طیف فرکانس نوری زرد خیلی حساسن، ما اینجا نور سفید رو گذاشتیم و کارت های زرد رو آویزون کردیم، این حشرات شب میان جمع میشن دور اینها، اینا چون چسب داره این کارت زرد، اینا خودتون میبینید اینها رو ما تقریبا هر دو روز یه بار عوض میکنیم.
روی این کارت های زرد دیگه اصلا جا نداره دیگه، یک دست پر پشه و پروانه
همه نوع هست. مثلا این آفت مینوس پروانه است که مال گرجه است.
بله.
اینا رو ما با همینا کنترلش کردیم.
سمم اصلا نداره؟
نه ما ارگانیکیم.
این خیارام الان این خورده انگار تشنن.
این نه ظهر که میشه هوا که گرم میشه این خیار چون برگ‌بنها آره خودشون واکنش طبیعیشونه که برگشون چروک میشه. باز بعد از ظهر دوباره هوا که به قول معروف رو به خوب شدن گذاشت دوباره برگشون صاف میشه.
خودشون سرها
آره این مثلا چون پایین بوده تو سایه بود این الان اگر بیاد بالا این هم برگش یه ساعت دیگه چروک میشه مثل برگش.
درست. الان دقیقاً برگایی که سرن سرحالن دیگه، برگایی که زیر سایه نیستن اینا دیگه خودشون هستن. آره. انگار یه راه محافظت
این دیگه. راه محافظت خود بوته است. برگ پهنا خاصیتشونه به خاطر اینکه سطح بیشتری تو تابش نوره خودشون جمع میشن که جلوگیری بکنه از سوختگی توسط نور.
یه آفتی که محصولا رو اذیت میکنه و اینجا هم دارم میبینم این سیم هاست، اینا هم درمانی شما براش پیدا کردید تجربی یا نه؟
نه اینا فقط باید به صورت فیزیکی باهاشون برخورد کنیم، همشون رو در بیاریم. ولی خب باز گسترش چون اینا ریشه ندارن با هوا، یعنی خودشون تو هوا پراکنده میشن. متاسفانه ما روبرو در میاریم باز از یه گوشه دیگه.
یعنی حتی برای اینا هم سمپاشی نداری؟
نه نه سمپاشی نداری چون ما پرسیدیم میگن سم خاصی نداره.
دانش، تدبیر، امید و جسارت.
عزیزان شنونده، صدای منو از 220 کیلومتری زاهدان شهرستان نیمروز دارید. یک زمین 2 هکتاری که یکی از تولید کنندگانمون آقای محمودی آستین همت رو بالا زدن و اینجا یک مزرعه اقتصادی راه اندازی کردن. مزرعه‌ای که هر چی بخوای توش پیدا میشه، از تولیدات گلخانه‌ای گرفته تا پرورش ماهی. و خوبی هم که این مزرعه داره که من بهش میگم مزرعه دیگه، همه کار اینجا از دست خودشون برمیاد. اینجا یه استخر کوچیک دارن، این استخر قضیه چیه برام میگی؟
اینو برای فراوری کود حیوانیمون داریم. خوب. کود حیوانی رو با یه مقدار کود شیمیایی اوره مخلوط میکنیم، بعد آب میگیریم روش و پلاستیک میکشیم، نمیذاریم هیچ گونه هوایی وارد بشه و تقریبا تو فصل گرم سال از برج 3 تا برج 6 این کود خودش فراوری میشه اونجا و آماده میشه برای اینکه ببریم تو گلخونه.
استفاده میکنین توی گلخونه. خب این مخزن‌های آب برای چیه؟
این مخزنی که ما توش کود میریزیم که از طریق سیستم آبیاری قطره‌ای کودمون رو پایه بود.
همین کودهای حیوانی رو
کودهای
مایه رو
آره مثل کود آهن، ازوت، فسفر، پتاس، کودهایی که مورد نیازه از اونجا اونم که مخزن گازوئیلمونه، اونا یک از انبارامونه، یکی از خونه‌های کارگریمونه، اونورم همچنین خونه‌های کارگریمونه.
الان کارگراتون کجان؟
الان رفتم برای چیدن علوفه از زمین‌های اطراف. بله. برای گوسفندا که زور میارنشون تا بعد زور باز علوفه براشون می‌ریزند.
اینم که باید استخر ماهیاتون باشه.
استخر ماهی است. بله.
ابعاد این استخر چنده؟
10x10 به عمق 2 متر. من اینجا ماهی در حد محدود دیدم برای خودمون، مصرف خودمونه و دوستانی که میان اینجا.
میتونم بگم اینجا تا جایی که لازمه میشه همت رو در کار آقای محمودی و عزیزانی که اینجا باشون همکاری میکنن دید. سختی کار زیاده واقعا، چیزی نیست که در قالب کلام بگنجه. اگر من میگم سخته، فقط چیزی نیست که امروز بیام اگه این سبزی رو ببینم، چون خودم که کشاورز بودم از 5-6 سالگی از مرحله اولی که گیاه کاشته میشه به عنوان خزانه، بعد تک تک اینا میره نشا و نهار زده میشه، بعد از نشا وجین ها رو داره، بعد رسیدگی های مداومی که باید بوته رو بشناسن، کمبودها رو با تغذیه ها و کود ها جبران کنن. و حالا باز کار آقای محمودی سخت‌تر به جهت اینکه حتی آفت ها رو هم باز نمیان از طریق سمپاشی از شهرشون خلاص شدن، اومدن برای اونها هم راه ارگانیک و طبیعیش رو پیدا کردن. زحمتی که باید و لازمه رو در حد و اندازه تولید کننده واقعا کشیدن، حالا میطلبه که مسئولان بیان حمایت کنن که این تولید ادامه پیدا کنه.
متشکر از اینکه تو این شرایط آب و هوای سخت تشریف آوردید و این گزارش رو تهیه کردید.
خواهش میکنم، وظیفه بود. انشالله که عزیزانی از جنس آقای محمودی که همت کردن و هستن در کار تولید همچنان پابرجا بمونن و این میطلبه که دولتی ها و همه عزیزانی که دست دارن از جهاد کشاورزی گرفته تا اینجایی که هنوز گاز نداره شرکت نفت، هر کسی که دستن در کاره، همه و همه تلاش کنن تا کمکی باشن برای تولید بهتر. یا حق، خدا نگهدار.
میشه و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
اطلاعیه، مؤدیان محترم مالیاتی، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
مهمترین چیزی که تو زندگی می‌خواین آرامشه. مگه آرامشو نمی‌خواین؟ برنامه‌ریزی کنین.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌آلا باشند. توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین‌ها رو استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است